أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث آداب، آداب در مناسک حج، یعنی مطلبی که بعد از بیان احکام الزامیه، بعضی از امور به عنوان آداب، مستحبات و المکروهات در حج جای بحث داشت و مورد تعرض در کلام اصحاب قرار گرفته بود. اون قسمتی که فقط حکم معلوم باشه و مورد اتفاق بوده که حکم استحبابی هست یا کراهتی هست، لزوم در کار نیست. اون قسمت دیگه بحث تفصیلی در اونها نشده. اکثر این هم که روایات معتبره داشتن، اگر روایت معتبرم نبود، روایت به نحو سند ضعیف هم بود، با قاعده تسامع علی آلن عمل به اونها اولا بود و جای اشکال نبود. منتها در میان این مطالبی که به عنوان آداب و مستحبات و مکروهات بیان شده در کلمات اصحاب، بعضی از قسمتها محل اختلاف بود که یا حکم در اینا حکم لزومی هست یا حکم کراهتی بود. حالا مطلبی که در جلسات قبل عنوان شده بود، این بحث صید در حرم مدینه و در قطع اشیار در حرم مدینه بود. اون آخرین مطلبی که در قسمت آداب در کلام اصحاب اومده و محل اختلاف فی جمله شده در اینکه حکم لزومی هست یا حکم استحبابی یا استحباب مؤکد یا اصل الاستحباب، این بحثه که در بله مناسک کثیری از محققین متأخر این مطلب عنوان شده که از مستحبات برای شخص حاجی که حج را انجام داده اینه که بعد از انجام دادن حج برگرده به مدینه و زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را انجام بده. استحباب زیارت نبی للحاج یکی از عناوین نیست که در قسمت مستحبات ذکر شده. در بله نوع کلمات متأخرین به این عنوان اومده که یستحب و زیارت نبی للحاج استحبابا مؤکدا. در کلمات متقدمین از فقها هم در خیلی از کتب این عبارت اومده که یستحب و زیارت النبی للحاج، این استحباب اومده، ولی در کلمات متقدمی در کنار این مسئله که یستحب و زیارت النبی للحاج استحباب و مؤکدا، در کنار این یک مسئله دیگه ای را ذکر کردم و اون اینه که اگر در جایی عملا کسی نباشد برای زیارت النبی، حاکم اجبار میکنه عده ای از مردم را برای انجام دادن زیارت. از این تعبیر کم استفاده میشه که زیارت النبی صلی الله علیه و آله و سلم از واجبات کفاییه هست، ولو به لحاظ نوع مکلفین، لحاظ تک تک اشخاص استحباب داره، ولی به صورت فی الجمله باید این امر تحقق پیدا بکنه. باید این امر تحقق پیدا کنه، به طوری که اگر عملا افراد این کار رو انجام ندهن، بالاخره حاکم امر میکنه افراد رو که این کار رو انجام بده. حالا اگه مال داشته باشن از مال خودشون، اگه نداشته باشن از بیت المال تأمین میشوند کسانی که باید به زیارت برفن. در کلمات متقدمین از فقها مثل مرحوم شیخ این مطلب اومده. در متأخرین هم در مناسک بعضی از فقها این بحث اومده که واجب کفایی هست و بعد واجب کفایی است و اگر تخلف کردن افراد اجبار می شوند بر انجام دادن، مثل مناسک مرحوم نائینی این عبارت اومده. ولی در کلمات کثیری از فقها ها در میان متأخرین مطلب نیومده. در مناسک مرحوم نائینی تعبیری که اومده اینه که ان من تمام الحج و به زیارت و سید النبیین صلی الله علیه و آله و سلم و استحبابها اینان خصوصا للحاج من ضروریات دین. این که مستحب هست زیارت نبی از ضروریات دینه، نه فقط اختصاص به امامیه نداره، از ضروریات دین. بل مختزا ما ورد من انه لو ترکها الناس اجبرهم الوالی علیها و ينفق علیهم من بیت المال اذا لم يتمكنوا منها بمالهم هو وجوب و حل کفایی علی الامه. بلکه از مقتضای عدله اینه که این وجوب کفایی بر امه است، به همون نحوی که در حج گفته شده. در خود حج هم در بحث بر وجوب الحج، در فصل وجوب الحج گفته شده به این که ولو اونی که لازم هست به عنوان واجب عینی بر تک تک مکلفین حج هم استطاعت مرتن واحده در تمام عمر هست، ولی اونی که واجب عینیه اینه، ولی در کنار این واجب وجوب عینی که یک بار در عمر بر شخص لازمه، در کنار اون یک وجوب کفایی هم در حج هست، به طوری که خانه خدا خالی نباشد از انجام دهنده حج. اگر افراد نرفتن به خاطر اینکه حج استطاعتیشون را قبلا انجام دادن، مثلا دیگه نمیدن، علی حال لازم است عده‌ای از باب واجب کفایی این کار را انجام بدن. در مورد زیارت النبی صلی الله علیه و آله و سلم هم به همین نحو هست. فرمایش مرحوم نائینی اینه. خب این در کلام مرحوم نائینی اومده، ولی همونطور که گفته شده قبل از این در کلمات مرحوم شیخ طوسی در میان متقدمین هم این مطلب اومده. بعد در خود مرحوم صدوق در فری اون روایات را که بر طبق قولی که در مقدمه فقی داره که بعد مطالب و فتاوایش را بر اساس روایات عنوان میکنه، در من لا یحضر بابی قرار داده به نام باب الاجبار علی الحج و علی زیارت نبی صلی الله علیه و آله و سلم، روایات را درش نقل کرده. مرحوم شیخ طوسی هم در مفسود هم در نهایه این مطلب را فرموده که اذا ترک الناس بله حج را وجب علی الامام ان یجبرهم علی ذلک و کذلک ان ترکوا زیارت النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان علیه اجوارهم علیها، از بابی که واجب کفایی باید انجام بشه. همینطور در نهایه هم به همین صورت مرحوم شیخ طوسی مطلب را فرموده که حاکم اجبار میکند، لو ترک الناس، حاکم اجبار میکند مردم را در حقیقت از باب انجام دادن واجب کفایی. این در کلمات مرحوم شیخ بوده، ولی در کلام ابن ادریس، مرحوم ابن ادریس اشکال شده به این فتوا که وجهی نداره که حاکم اجبار بکنه مردم را به زیارت النبی اجبار بکنه، وجهی برای اجبار نیست. به جهت تعلیلم کرده ابن ادریس در سرائر، این حرف خودش را، اشکال خودش را به این صورت تقریب کرده که خب زیارت النبی امر مستحبه، مستحب معناش اینه که مکلف میتونه انجام بده میتونه انجام نده، اگه انجام بده بهتره ولی میتواند ترک بکنه. خب چیزی که مستحبه معنا نداره که حاکم بیاد اجبار بکنه مردم را بر انجام دادن چیزی که مستحب باشه. این را ابن ادریس در سرائر این مطلب را، این فتوا را از مرحوم شیخ نقل میکنه که اذا ترک الناس الحج وجب علی الامام ان یجبرهم علی ذلک. در ادامه ابن ادریس در سرائر داره قال شیخنا ابو جعفر فی نهایته، یعنی شیخ طوسی در نهایتش این حکم که اجبار حاکم بر حج، این حکم را در مورد زیارت النبی هم پیاده کرد. شیخ طوسی در نهایش گفت اگه مردم ترک زیارت النبی حاکم اجبار میکنه. این حرف شیخ طوسی. ابن ادریس بعد از نقل این فتوای شیخ طوسی اینجور داره که قال محمد بن ادریس اجبارهم على زیارت الرسول صلی الله علیه و آله و سلم لا یجوز لانها غیر واجب بل ذلک مؤکد الاستحباب دون الفرض والایجاب بغیر خلاف و انما اذا کان الشیء شدید الاستحباب اتا بهی علی لفظ الوجوب. بله در مورد استحباب مؤکد تعبیر به وجوب آورده میشه ولی این دیگه به عنوان واجب اصطلاحی حساب نمیشه، واجب لغوی هست. این که اجبار بکنن و حاکم بتونه اجبار بکنه این جایی نداره. این کلام ابن ادریس در سرائر بود. ولی این حرف ابن ادریس در سرائر نسبت به این اشکالی که به مرحوم شیخ کرده بعدن در کلامات مرحوم علامه حلی و محققین بعد از مرحوم علامه این اشکال جواب داده شد، گفته شده به اینکه این حرف ابن ادریس اشکال ابن ادریس اشکال صحیحی نیست، ولو به صورت کلی ما در نسبت به زیارت رسول الله ترغیبات داریم به نحو استحباب عینی از مستحبات، بلکه به تعبیری که مرحوم نائینی فرموده از ضروریات دین هست استحباب زیارت النبی، ولی منافات نداره که فی حد نفسی به عنوان استحباب عینی یک عملی مستحب باشد ولی در کنار اون به نحو واجب کفایی هم واجب باشه. منتها ما باید دنبال دلیل بگردیم، اگر دلیل منافات نداره قابل جمعه، منتها اثباتاً اگر کسی بخواهد ادعا کنه که این واجب کفایی هست احتیاج به دلیل داره، اگر دلیل در مقام اثبات تمام باشد به این دلیل ملتزم میشیم دیگه. همونطور که در وجوب الحج اونی که واجب عینی هست مرتم واحده فی طول العمر هست، ولی یک وجوب کفایی هم در مورد حج هست که حاکم بر اساس این وجوب کفایی اجبار میکنه افراد را که حتما بعضی از مکلفین را انجام بدن. در مورد زیارت النبی هم اگر دلیل داشته باشی به این دلیل عکس میکنه، به مقتضای این دلیل باید عمل بکنیم. خب اینجا اینطور نیست که قابل جمع نباشد، استحباب عینی با وجوب کفایی قابل جمع نباشد، نه قابل جمعه، احتیاجی به دلیل داره. دلیل اگه پیدا کردیم بهش ملتزم میشیم. چه دلیلی در اینجا وجود داره؟ بله در کلام مرحوم علامه در کلام مرحوم علامه و محققین دیگر فرمودن که ما دلیل داریم بر این وجوب کفایی. دلیل چیه؟ به دو دلیل استدلال شده برای این مطلب. یک دلیل عبارت از اینه که در بله روایات اومده که بله در روایات اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اگر کسی به اصطلاح حج را انجام بده و بله اگر کسی حج را انجام بده و به زیارت من نیاید جفا به من کرده. خب جفا به نبی که حرامه، بله جفا به نبی، جفا کردن به نبی که حرامه. اگر ترک زیارت مصداق جفا بشود طبعا نباید انجام بشه، نباید این ترک تحقق پیدا بکنه. خب مقتضای این روایات اینه که بله مقتضای این روایاتی که رسول الله فرموده که اگر کسی بیاید و بله زیارت نکنه این جفای به من کرده، اینه که باید این زیارت انجام بشود. زیارت النبی باید بعد از حج، مخصوصا زیارت النبی فی نفسی باید انجام بشه، مخصوصا بعد از حج بر اساس این یک روایت. روایت دیگه این یک دلیل. دلیل دیگه ای که دلالت بر این جهت میکنه اینه که ما در روایات معتبره داریم که اگر مردم ترک کردن حج را به خانه خدا تعطیل در معرض تعطیل قرار گرفت، حاکم اجبار میکنه مردم را بر حج و اجبار میکنه بر زیارت رسول. خب همونطور که نسبت به حج ملتزم میشیم، نسبت به زیارت رسول هم ملتزم میشیم. این هم در روایت معتبره اومده، در روایتی که من حیث السند معتبره، همونی که گفته شد مرحوم صدوق در فقیه یه باب خاصی برای اون قرار داد، در اون باب روایت رو نقل میکنه از حفص و فرد دیگه‌ای و از معاویه ابن عمار. سند مرحوم صدوق به معاویه ابن عمار سند صحیح هست. در اون روایت اینه که در اون روایت اومده که حاکم اجبار میکنه افراد را، لو ترک الناس زیارت رسول را، حاکم اجبار میکنه مردم را بر زیارت رسول. خب این وقتی روایت داشته باشیم به مقتضای این روایت باید اخذ بکنیم. اون روایتی که در اون تعبیری که روایت اول، مدرک اول اینه که اینکه گفته شده که از باب جفا هست، روایتی است که نوعاً در بله منابع عامه اومده این قسمت که تعبیر جفا کردن به رسول. اگه کسی بله اگه کسی زیارت نکنه رسول الله را بعد از حج زیارت نکنه، این جفای به رسول الله هست. این مدرکش نوعاً کتب حدیث عامه هست، در کتاب در بله در روایاتش از طریق ما این مطلب نیومده. ولی اون دلیل دوم که روایت معاویه ابن عمار صحیحه معاویه ابن عمار باشه که به خصوص اجبار این عنوان اجبار وارد شده، این دلیل این در روایات ما اومده، بله به سند معتبر هم اومده. در اون متن اون روایتی که بله این روایت، البته اون روایت جفا، به اون نقلی که در کتاب عام اومده اینه که من عطا از رسول الله صلی الله علیه و آله سلم نقل شده، من عطا مکه حاجن ولم یزرنی الی المدینه جفانی. اگر کسی بیاید به حج ولی به مدینه نیاید برای زیارت من، این دقیقا جفای به من کرده. خب این روایت این به این عنوان. حالا البته در بعضی از نقلها هم در کتاب از رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایات ما این عنوان اومده. در روایت ابی هجر اسلمی اینطور اومده که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اتا مکه حاجن ولم یزرن الی المدینه جفوته یوم القیامه اگه کسی این کار نکنه از باب مقابله که این شخص جفای به من کرده، جفاوته یوم القیامه، یعنی او در دنیا جفا به من کرده، این ترک و زیاره جفای به منه، به منم در روز قیامت از باب مقابله جفاوته یوم القیامه، و من اتانی زائرا وجب له شفاعتی، و من اوجبت یا به من اوجب له شفاعتی، به کسی که شفاعت من برای او به نفع او واجب شد، وجب له الجنه. این در روایت اومده ولی به این تعبیر که اگر کسی این کار را نکنه من از باب مقابله دفاعی به او بکنم. این که تعبیر حضرت فرموده که جفا میکنم، این نشوندنده اینه که فعل اون شخص تارک الحج، تارک الزیاره، فعل او جفا حساب میشه. خب این در اومده به این عنوان من حیث و سند، این مدرک اول سند معتبر نداره. نوعا اون نقلی که در کتب عامه اومده که به من جفا کرده، مستقیما جفای به رسول الله درش اومده، این در کتب عامه است. اونی که در کتب شیعه هم اومده و این تعبیری که من در روز قیامت از باب مقابله با او جفا میکنم، اینم من حیث سند معتبر نیست. حالا اگر من حیث سند معتبر باشه، آیا این تعبیر دلالت بر وجوب زیارت میکنه یا نمیکنه؟ اشکال کردن که این تعبیر جفا به تنهایی دلالت بر این جهت نداره، چون در برای این دلالت بر حرمت نداره. این عنوان جفا در موارد دیگه هم ذکر شده، ولی حکم لزومی رو از اون روایت، از اون مطلب استفاده نکردن. مثلا در مورد اینکه کسی که وضو بگیره نماز نخونه، دو رکعت بعد از این وضو نماز نخونه، این جفا کرده مثلا. خب این تعبیر جفا در استعمال شده در مواردی که ما قطع به عدم لزوم داریم، از این استفاده مطلب نمیشه. یعنی این تعبیر وارد شده در جایی که کسی که فی من احدث و لم یتوضا، یا توضع و لم یصلی، وضو بگیره و نماز دو رکعت نماز نخونه، روی خود این که بعد از وضو انسان دو رکعت نماز بخونه در روایات اومده که از امور مطلوبه هست. بعد یا هم مخصوصا بعضی از اصحاب ائمه ملتزم به این بودن، و بعد به نحوی که در هیچ شرایطی این را ترک نمی کردن. یکی از مواردی که دارن نقل شده اون جریان حجر ابن علی، اونجا اونه که اون خواستن چیز بکنن، اینکه وضو گرفته بود و بعد از وضو گفت نماز بخونم، عادتم بر اینه که بعد از وضو نماز بخونم، به خاطر اون امر را رغبت ترغیبی که در روایات شده. حالا یه مقدار نمازش را طول دادش گفته بودن که به خاطر ترس این جهت طول داده، گفته بود که این بله این مختصرترین نماز دو رکعتی بود که خوندم. مقصود اینه که انجام دادن نماز بعد از وضو در غیر وضو نماز فریضه خودش از مستحباته، لا اشکال در استحبابش، ولی در روایات تعبیر به جفا شده. از این اشکالی که کردن اینه که تعبیر جفا دلالت بر حرمت عمل و حکم لزومی نداره به قرینه استعمالش در این موارد. خب چون در این موارد استعمال شده، روی حساب نمیشه از تعبیر به جفا که در مورد ترک و زیارت و نبی واره شده استفاده وجوب بکنیم که ترک بشه در حقیقت حرام و فعل بشود واجب. این یک اشکالی اینجوری کردن که از نظر سندی ولو این روایت تمام باشه، ولی از نظر دلالی مجرد این که ترک و زیار جفا هست کافی نیست برای این اثبات حرمت. این یه اشکال دوم. آیا این اشکال تمام یا اشکال تمام نیست؟ ممکن از این بله جواب داده بشه به این که خود تعبیر جفا فی حد نفسیهی دلالت میکنه بر حرمت، به الا چون دفاع عنوان مثل عنوان ظلم و تعدی و اینا هست. جفا کردن با کراهت و استحباب و اینها سازگاری نداره. این حکم در او حکم لزومی است. ظاهر اولی کلمه جفا حکم لزومیه. بله در بعضی از موارد تعبیر جفا ممکنه استعمال شده باشه در امر غیر لزومی، در امر غیر حرام، کراهت، ولی این منافات نداره با اینکه فی حد نفسیهی در جایی که قرینه برخلاف نباشد ما از او استفاده وجوب بکنیم. نهایتش میشه مثل تعبیر لعن. اگر کلمه لعن اگر در یه موردی وارد شده باشه از او استفاده حرمت میکنیم. اگر در روایات امام علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و آله سلام فرموده باشه که اگر این کار را انجام ندی، اگر این کار را انجام بده مورد لعن خداوند متعال قرار میگیره، مورد لعن قرار میگیره، این دلالت بر حرمت میکنه. لا اشکال فی حد نفسی دلالت بر حرمت میکنه. روی حساب این که در روایات هم اومده که اگر زن بدون اجازه شوهر از منزل خارج بشه یا خارج بشود در حالی که زینت کرده است، لعنت و الملائکه، مثلا لعنت میکنن ملائکه او را تا وقتی که برگرده به خانه. این تعبیر لعن به کار رفته ولو بعد نفیقه نعی هم نداشته باشیم، لعن، ورود لعن یکی از بیانات برای ثبوت و حرمت از خود تعبیر لعن دلالت بر این میکنه. بله در بعضی از موارد تعبیر لعن به کار رفته که ما علم به عدم لزوم داریم، ولی این منافات با این نداره که در جایی که قرینه نداریم به اون ظهور اخذ بکنیم. مثلا در مورد در چیز بارش شده که ملعونان من اکل وحده، ملعونان من نام وحده، ملعونان مثلا من سافر وحده، اینا در این موارد تعبیر لن به کار رفته، ولی مورد موردی است که ما یقین داریم به اینکه حکم لزومی نیست. اکل به تنهایی، کسی که تنهایی غذا بخوره، این از محرمات در شریعت نیست، تعبیر لن به کار رفته. ولی مجرد استعمال لعن در بعضی از مصادیق مثل اکل وحده، نام وحده، سافر وحده باعث نمیشه که ما اگر به یک روایتی برخورد کردیم که در اون روایت نسبت به امری که ما احتمال حرمت، احتمال حلیت در مورد او را میدیم، در اون روایت اگر لعن وارد شده ما استفاده حرمت از اون روایت میکنیم. مجرد ظفر به مواردی که لعن اطلاق شده است علی غیر الحرام مانع از استدلال به تعبیر لعن برای اثبات حرمت نیست. در مورد جفا هم به همین نحوه، ولو عنوان جفا در بعضی از مصادیق استعمال شده است، اطلاق شده است که ما نعلم به عدم لزومش، مثل همین نماز، دو رکعت نماز خوندن بعد از هر وضو یا وضو گرفتن، ترک وضو بعد از حدث، من احدث ولم یتوضا، ولی مجرد استعمال در این موارد منافات با اون ظهور طبیعی جفا در حرمت نداره. رو حساب اشکال دوم اشکال تامی نیست. اشکال سوم نسبت به استدلال به این روایت جفا اینه که ظاهر این روایات اینه که این بله در حقیقت این ترک، این هر کسی که به حج آمد حتما باید به زیارت النبی برود به الا جفا کرده، ترک نسبت به تک تک اشخاص، ترک و زیاره جفا حساب شده. لازمه این مطلب اینه که اصلا کسی که حج رفته حتما باید به زیارت بره به نحو واجب عینی، نه واجب کفایی، چون تعبیر جفا وارد شده دیگه. خب این به این وارد، این که کسی به این ملتزم نشد، اگ اونایی که ملتزم شده اند در زیارت النبی نهایتش وجوب کفایی رو قائل شدن. اگر مدرک اینها این روایت جفا باشه، این لازمه این تعبیر در این روایت اینه که به نحو واجب عینی بر افراد لازم باشه و این چیزیست که بهش ملتزم نشدن. پس این دلیل مناسب با این مدعا نیست. مدعا وجوب عینی هست، دلیل مدعا وجوب کفایی است، دلیل اقتضا میکنه وجوب عینی را، چون تعبیر جفا وارد شده. نسبت به این اشکال، بله، نسبت به این اشکال جواب داده شده در بعضی از کلمات که ممکنه گفته بشه به این که نه، اونی که در این روایت اومده اینه که ترک، اگه کسی ترک بکنه جفا هست، ولو عنوان مطلق هست، ولی ناظر به مواردی است که ترک ان اعراضن باشه، یعنی به خاطر اعراض کسی که این کار را بیاد مکه و نیاد مدینه با اینکه تمکن داره، ولی از باب اینکه اعتنایی به شأن من ندارد نخواد به زیارت بیاید، این جفا هست. عنوان جفا به کار رفته، ولی موجب الجفا مطلق و ترک نیست، بلکه ترک ان اعراضن هست. خب نسبت به امری که مستحب هست، اگر شخص ترک بکنه او را ان اعراضن که موجب تهاون حساب، مثاب تهاون حساب بشه، این بخواد از محرمات در شریعت باشه، اون اشکالی نیست، در این جهت نیست دیگه. منتها در جایی را که تک تک اشخاص حکم او را بخوایم حساب بکنیم، در صورتی فعل او حرام، ترک او حرام می شود که عنوان اعراض و تهاون برای صادق بکنه، شبیه اونچه که در نماز جماعت گفته میشه. خود نماز جماعت مستحبه، رفتن به شرکت در نماز جماعت مستحبه، ولی ترک او اگر اعراضن باشه، تهاونن به این امر باشه، از باب عنوان بی‌اعتنایی به او صد بکنه، خب اون از اون جهت میشه غیر جایز دیگه. ولو مستحبه، ولی در مورد مستحب ترک بدون قصد بلا اشکاله، اما ترک با قصد اعراض که ممنوع هست، این داشتگاه. در مانع انوفی هم همینطور گفته میشه که اونجه که در این از این روایت استفاده میشه اینه که ترک ان اعراضن این مصداق جفا قرار داده شده. نسبت اینو ما بخوایم حساب بکنیم به ملاحظه تک تک افراد، اگر حساب بشود که اگر ترک او به خاطر مشغله باشه، به خاطر کار دیگه‌ای باشه، به روی جهت دیگه نرفته به زیارت، خب این مصداقش جفا حساب نمیشه. ولی اگه هیچ کار دیگه نداره، زمینم آماده هست، در این حال اعراضم این کار رو انجام نده، میشه جفا. ولی اگه نسبت به نوع حساب بشه، نسبت به نوع مردم، اگر هیچ کسی به زیارت نرود، ولو تک تک اینها، روی اغراض شخصیه منافع خودشونن، نه به خاطر اعراض از زیارت النبی، ولی اگر یه وقتی فرض بشه که همه مردم زیارت النبی را ترک بکنن، ولو بلا ملاحظه تک تک اغراض شخصی دارن، عنوان جفا نسبت به اون صادق، در این مورد صادق هست که جفا به نبی شده. در ترک بالمره عنوان جفا در ترک ناس زیارت النبی بالمره صادقه، چون صادقه روی نصاب، این دلیل دلالت بر حرمت میکنه. پس عمده اشکال در استدلال به دلیل اول اینه که این روایتی که دلالت بر این میکرد که ترک زیارت جفا هست، این من حیث سند تمام نیست، ولی اگر از حیث سند قبول کردی من حیث دلاله قابل استدلال میشه. ولی در کناری عمده روایت مدرک دوم است که سعیه معاویه ابن عماره که صاحب وسائل اینو در باب در جلد بله در ابواب وجوب حج در جلد 8 اونجا حدیث باب 5 از ابواب وجوب حج حدیث دوم اونجا ذکر کرده. در باب 5 حدیث دوم از مرحوم صدوق به سندش از معاویه ابن عمار، سند صدوق به معاویه ابن عمار هم که سند معتبر است، در اون روایت این دور وارد شده که لوتر کرد بله اونجا تعبیر میکنه از این به روایه به سعیه فضلا حفص ابن بختری، هشام ابن ساله، معاویه ابن عمار و غیر هم، این سراوی و غیر اینها، این چندین نفر از امام صادق علیه السلام نقل کردن که لو ان الناس ترکو الحج لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده ولو ترکو زیارت النبی صلی الله علیه و آله وسلم لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده فان لم یکن لهم مالون انفق علیهم من بیت مال المسلمین. در اینجا اگه خودشون مالی نداشته باشن ولی برای اینکه این واجب مسلوک نمونه معطل نمونه از بیت المال تأمین میشه. روی این حساب با توجه به این روایت که من حیث سند معتبر هست باید یعنی اونی که مرحوم شیخ طوسی فتوا داده استناد داره به این روایت، در حقیقت روایت معاویه ابن عمار. و اینکه ابن ادریس بله در مقام اشکال به مرحوم شیخ طوسی فرموده که نباید اینجا حکم به اجبار بکنیم، این از جهت اینکه امر مستحب هست، اجبار در مورد مستحب معنا نداره. جوابش این شد که بله مستحب به عینی نسبت به اون چیزی که استحباب دارد بله معنا نداره، ولی اگه چیزی در کنار استحباب عینی وجوب کفایی پیدا کرد اجبار بر انجام وجوب کفایی واجب کفایی معنا داره. منتها توجیهی که در کلام مرحوم صاحب جواهر و دیگران برای حرف ابن ادریس در اینجا ذکر شده اینه که در حقیقت ابن ادریس اگه میخواست اشکال بکنه باید به این نحو اشکال میکرد که در اینجا چون ما به روایت غیر معتبر غیر متواتر دسترسی داریم، روایت متواتر که نبود در بین نیست، خبر ثقه هست، خبر واحده، چون ابن ادریس به خبر واحد عمل نمیکنه بر اساس مبنای خودش در عمل در اینکه عمل کردن به خبر صحیح هم حجت نیست، خبر صحیح هم وجه نداره، باید اینجور اشکال میکرد. ولی کسی که خبر صحیح را حجت میدان، خبر واحد را حجت میداند و در استدلالات فقهی احتیاج به خبر متواتر ندارد، دنبال خبر متواتر فقط نیست به خبر واحد هم عمل میکنه، بر اساس که مبنای قوم اینه، بر اساس مبنای قوم اینجا جای اشکال نیست. روی این حساب این مسئله که استحباب و زیارت النبی باشه در مجموع دو تا حیثیت پیدا کرد، یکی به ملاحظه تکلیف عینی، یکی به ملاحظه تکلیف کفایی. به ملاحظه تکلیف عینی میشه از مستحبات عینیه استحباب عینی داره، ولی به ملاحظه از جهت کفایی به لحاظ نوع مکلفی واجب کفاییه. واجب کفایی هم تا وقتی که عدد معتنابه قائم به او هستن بقیه میتونن راحت باشن، ولی اگر عدد معتنابه قائم به او نشدن این تکلیف بر عهده همه است که باید بعضی این کار را انجام بدن. این دیگه این قسمت مستحبات و آداب اینا دیگه تمام شد. حالا با توجه به این که در بحث حج، در مسائل حج، در اون قسمت الزامیاتشان بعضی از امور هست که بعضی از مطالب هست که جز مسائل مستحدثه و موضوعات مستحدثه در حج هست، قبلا در کلمات بقای متقدم بیان نشده. بعد یعنی مطالب حالا در جلسات بعدی انشاءالله.